بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در انحلال علم اجمالی به وسیله اضطرار به بعضی اطراف بود که اضطرار حل کند علم اجمالی را و ما بتوانیم مرتکب اطراف دیگر بشویم. بحث ما کلا در این جهت این چنین تقسیم شد که ما در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول در صورتی است که اضطرار به شیء معین تعلق بگیره. مقام دوم این که اضطرار به احد الامرین تعلق بگیره. فعلا در مقام اول. در مقام اول بحث شد برای اینکه در سه صورت ما بحث میکنیم. صورت اولا این است که علم اجمالی محقق باشه، تکلیف محقق باشه، مکلف هم علم به او پیدا بکنه، بعد از طی کردن این دو مرحله اضطراب پیدا کند به احد اطراف. فرض کنید بر اینکه علم اجمالی دارد، بر اینکه مردد است بین اینکه نجاست در ما افتاده یا در حلیف، این علم اجمالی مرجز است در این باره، این دو تکلیف را در اینجا در عهده او می‌گذارد. علم هم به این معنا داره. بعد از این دو مطلب مضطر می‌شود به عرض کنم، فرض کنید شرب ما لرفع العطش. این اضطرار چقدر فعالیت داره؟ چجور می‌تواند در اینجا عمل کنه؟ عرض کردیم اینجاییست که اختلاف آراء فرض کنید شده. مرحوم شیخ می‌فرماید بر اینکه به قدر خودش، یعنی همون مقداری را که شما مضطر شدید مثلا به شرب ما، همون مقدار را استفاده کن، و اما حلیب را که به او اضطرار نداری، اون یبقا علی حاله که انه شما مضطر نشده بودی، هر دو را باید ترک میکردی. اضطرار به مقدار خود عمل میکنه. همین مقدار را شما جایز است که مرتکب بشی، این آب را بخوری برای رفع اضطرار، و اما حلیب اضطراری نداره، اون یبقا علی منعه. خب اینجا گفتیم برای اینکه صحابه کفایه منع کرد این جهت را، گفت نه، اگر بنا شد که در اینجا ما اضطرار هم عرشبت که عمل بکند، در اون طرف هم عمل خواهد کرد، یعنی اون طرف هم باز مانعی ندارد و عرشبت که لا بأس به این که اون طرف را به جهت دلیلی که اقامه کرد، این که اضطرار مرجزیتش حدوثاً و بقاءاً علت میخواد. این علت حدوث و بقاء در اینجا هست از برای انحلال و او را منحل میکنه، بنابراین لازم نیست که از اون طرف ما اجتناب کنیم. این حرفیست که در متن کفایه گفته شده، ولیکن در حاشیه کفایه مطلب را به یک جوری دیگری حل می کند. می گوید بین مورد اضطرار و طرف مقابل که در مثال ما فرض کنید آب و حلیب، اینجا هر دو تکلیف منجزه. به این صورت که شارع مقدس می گوید بر این که فرض کنید حلیب بر شما، آب بر شما ممنوع است مگر اینکه شما مضطر بشوید، اضطرار پیدا بکنید به شرب ما. و در اون طرف هم میگوید بر اینکه شما برات جائز است این شیء را مرتکب بشی الی الابد، تهدیدی در این مورد نیست. چون تهدیدی در این مورد نیست و در اینجا مورد تهدیده که انه دو واجب را در مقابل او میگذارد، احدهما قصیر و الاخر طویل. حالا مثالی فرض کنید برای این معنا بگیم. فرض کنید دیگر برای اینکه جناب عالی امروز باید 2 ساعت در مسجد بنشینی دعا بخونی، 4 ساعت هم بری در حرم مطهر بشینی دعا بخونی، چه اشکالی داره؟ طرفین علم اجمالی به این صورت هست. اینجا که میگیم 2 ساعت، اینو برای خاطر اضطرار میگیم. اضطرار چون داره زود میخواد آب بخوره رفع عطشش بشه، تهدید میکند وقت را به اضطرار. اون طرف وقتش محدود نیست، هر وقت تا هر وقت آب از بین بره تلف بشه، بنابراین چه مانعی دارد که بگوییم ما این چنین تحلیل کنیم مورد محل کلام را که علم اجمالی داشته باشیم و علمم به او داریم که عرشبت به تکلیف داریم. یک طرفش مورد استراره، طرف دیگرش مورد استرار نیست، به این کیفیت حل بشه. این تا اینجا گفته شد بود. سید الله استاد میگد لا بأس به این حرف، عبارتش اینه و صحیح ما ذکره فی الهامش من بقاء التنجیز فی الطرف غیر المصر الیه. در اونجا هم تنجیز باقی میمونه، یعنی اون طرف فرض کنید مثال ما مثال حلیب باقی میمونه، تنجیز در اون طرف از بین نمیره. لما ذکرناه مرارا، میگه ما یک حرفی داشتیم، اون حرف در اینجا هم تطبیق میکنیم. ما در مسئله تنجیز علم اجمالی به چه چیز ما عرض کنم که تمسک کردیم؟ اگر علم اجمالی دارم به این که احد الامرین نجسه، خب اینجا چی گفتیم؟ گفتیم باید از هر دو اجتناب کنی. به چه دلیل؟ گفتیم اصل در هر کدام معارض با دیگریه. اصل در این اله اصالت و طهار است. علم اجمالی داریم به نجاست، خود اینه به تنهایی میگیریم، خب شک داریم الاصالت و طهاره. اون یکی اله هم همینطوره، اونم شک داریم الاصالت و طهاره. خب آخرش چی؟ الاصالت و طهاره، الاصالت و طهاره. چی میخوای بگی؟ نمیتونید بگید مگر اینکه بگید این دو اصل با هم دیگه معارضه میکنه. علم دارم من به این که علم دارم، علم من موجب معارضه میشه. خود حکمین فی نفسه ما ممکنه معارضه ایجاد نکنه. 2 حکمیست فی نفسه، معلوم اونه. علم من سبب میشه اینا با هم بجنگن. اعلم بهذا اعلم بذالک، چون علم دارم میبینم نمیشه این دوتا با هم دیگه جمع بشن، یعنی هم اون و هم این واجب باشه اجتنابش در مورد علم اجمالی. ولذا گفتیم تساقط اصول موجب می شود از برای انحلال، برای تنجز علم اجمالی، تساقط اصول. خب اینجا هم در همین کیفیت را ما میگیم، یعنی همون حرفی را که مرحوم صاحب کفایه در حاشیه گفته ما هم در همین جا همین را تطبیق میکنیم. میگیم برای این که در اینجا به همین کیفیت عرشبت به حضورتون که تساقط اصول میشه، یعنی اون در زمانی را که مستر هست به او علم اجمالی دارد بر این که احد هما نجسه، هر کدام از اینها رو بخوایم اصل جاری بکنیم، اصل اینش تعارض میکنه و اصل این که تعارض کرد عرشبت که و صحیح ما ذکرناه فی الهامش، ما ذکره فی الهامش من بقاء التنجیز فی الطرف غیر المصر الیه، اون هم باید معنا میشه. لما ذکرناه مرارا من ان التنجیز منوط بتعارض الاصول فی اطراف العلم اجمالی و تساقطهما و فی المقام كذلك، فان العلم الاجمالی بثبوت التکلیف فی الطرف غیر المستر الی فی جمیع الازمان او فی الطرف المستر الی بل الى حدوث الاسترار موجود و حیث ان التکلیف المحتمل فی احد الطرفین على تقدیر ثبوته انما هو فی جمیع الازمنه على تقدیری که باشه و فی الطرف الاخر على تقدیر ثبوته الى حدوث الاسترار فلا محاله یقع التعارض بین جریان الاصل فی احدهما بالنسبه الى جمیع الازمنه و بین جریانه فی الطرف الاخر بالنسبه الى حدوث الاسترار همون تعارضی که در سایر موارد علم اجمالی به صورت مطلق گفتیم اینجا به صورت مقید میگیم. تقریبا شکلی است به همون بیان صاحب کفایه به توضیح خود ایشون و بعد تساقط ما کان العلم الاجمالی منجزا للتکلیف فانتهاء التکلیف بل في احد الطرفين بانتهاء عمد بل عمده لاجل الاسترار لا يوجب جريان الاصل في الطرف الاخر. میگه این که محدود هست تا مدت استرار سبب نمیشود که ما بگیم خب اونجا اصل جاری بکنیم، نه اونجا هم اصل ممنوعه. خیلی خوب، این هم فرمایش ایشون در این فرض کنید که صورت اولا. بیایم از صورت الاخیره، صورت دومی است که در واقع صورت سوم میشه. و هی ما اذا کان الاسترار فیه قبل التکلیف و قبل العلم بعد ما کان الاسترار الى شرب احد المائل مثلا ثم علم به وقوع النجاسه فی احدهما. اگر چنون چه اینطور فرض کردیم استرار داریم ما قبل از آنی را که ما اذا کان الاسترار فیه قبل التکلیف استرار دارم به شرب احد الالهین، تکلیفی در اینجا هنوز نشده، یعنی از قبل مولا نگفته است لا تشرب. قبل از تکلیف و قبل از علم به تکلیف، نه خبر از تکلیف من دارم و نه تکلیفی شده و نه خبر از تکلیف دارم، هیچ کدوم از این نیست. البته وقتی خبری نشده، تکلیفی نشده، علم هم به او ندارم، ولی من مسترم به شرب احد الالهین. حالا حق بعد از اون تکلیف آمد و من هم عالم به این تکلیف شدم، در اینجا چه میشود گفت؟ آیا در اینجا علم اجمالی مرجز هست یا نیست؟ لا ينبغى الاشكال در عدم تنجیز. اینجا باز میگیم تنجیزی نیست، اینجا میگیم تنجیزی نیست. فی هذه السوره اذ لا علم بالتکلیف فیها لاحتمال وقوع النجاسه فی الطرف المستر الیه. میگه برای اینکه حالا که اینجا ما علم اجمالی پیدا کردیم به نجاست احده ما، میگن این نجس در کجا میخواد واقع بشه؟ میخواد این نجس واقع بشه در اون موردی که اصرار داریم، اونجا که معنا نداره در اونجا اثر بکنه. خود اونی را که مستر شده، عرض کنم به حضورتون که به اصرار من جائز شده ارتکابش، نجس بوده به اصرار جائز شده. حالا که من مسترم، حالا که الان علم پیدا کردم به نجاست، خب این علم به نجاست در مورد استرار اثری نداره. الاسترار جوزه او، النجس هم یجوزه او، این معنا نداره دیگه. لزومی ندارد که چیزی که به استرار نشود که جائز شده، به این که من مستر هستم، من نجس شدن او موجب بشه از برای جواز او. بله دیگه، فی عدم تنجیز فی هذه السوره اذ لا علم بالتکلیف فیها لاحتمال وقوع النجاسه فی الطرف المستر الیه، احتمال میدم که نجاست در اون طرف مستر الیه واقع شده. و حیث ان المفروض کون الاسترار قبل وقوع النجاسه فوقوعها فی الطرف المستر الیه لا یوجب حدوث تکلیف. فرض این است برای این که نجاست وقتی واقع شد در شیئی، فاسترار دیگه در اونجا مؤثر نیست. فوقوعها فی الطرف المستر الیه لا یوجب حدوث تکلیف تازهی در اونجا، و وقوعها فی الطرف الاخر مجرد احتمال لا مانع من الرجوع فيها الى الاصل. ويلحق بهذه السوره سوره تقارن الاصول والعلم بالتكليف، فيجري فيها الكلام السابق من عدم التجديد بلا فرق بينهما. خب بقي المقام كلام في سوره المتوسطه كي نبلوا بالي.